اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 9 مایه هوت سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از آن توجه کنید به خبرها. برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در مورد امضای توافق نامه سال بین آمریکا و طالبان ابراز نگرانی شدید کردند. در حالی که تنها یک روز به امضای این توافق نامه مانده، 22 عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه به مایک پومپیو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع کشورشان از این دو مقام ارشد حکومت آمریکا خواسته که نباید امنیت مردم آمریکا به دست طالبان سپرده شود. در این نامه که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مشاور امنیت ملی قصر سفید نیز ارسال شده آمده که آمریکا نباید متحد خود را که حکومت کنونی افغانستان می باشد با امضای این توافق نامه تضعیف کند. در این نامه که توسط لیز چینی نماینده مردم ایالت ویومنگ در مجلس نمایندگان آمریکا تهیه شده، همچنین ذکر شده که طالبان در بدل تضمین‌های دروغین امتیازگیری می‌کنند و آنان در این کار سابقه دارند. قانونگذاران آمریکایی گفتند که طالبان به دنبال اعاده نظام امارتشان در افغانستان بوده و هیچ شرطی را به جز از خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان نخواهند پذیرفت. این قانونگذاران آمریکایی به حکومت کشورشان هشدار داده که تعهدات طالبان در پیوند به مبارزه با دهشت افغانی قابل اعتماد نبوده، چون به گفته آنان گروه طالبان از دیر زمان متحد شبکه القاعده بوده است. در این نامه همچنین از حکومت آمریکا خواسته شده تا هر گونه تضمین‌های مبارزه با دهشت افغانی و میکانیزم‌های احتمالی نظارت از تطبیق توافقنامه صلح با طالبان را باید علنی بسازد. این در حال است که برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش داده که توافقنامه صلح آمریکا با طالبان دارای چندین ضمیمه پنهانی میباشد. سازمان جهانی صحت میگوید که هیچ کشوری در جهان از شیوع ویروس کرونا امن نمیباشد. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه گفت که حتی کشورهای ثروتمند جهان نیست باید برای مبارزه با ویروس کرونا آمادگی داشته باشند تا به گفته ای وی این کشورها غافلگیر نشوند. آقای گبریسوس افزود که هر کشوری که فکر کند از شیوع این ویروس در امان است اشتباهی مهلک را مرتکب شده است. سازمان جهانی صحت گفت که شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در چین اکنون به حدود 80,000 واقع رسیده و بیش از 2,700 نفر در این کشور در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده است. ویروس کرونا علاوه بر چین به 44 کشور دیگر به شمول افغانستان سرایت کرده و تا اکنون 3,500 واقعی مثبت ابتلا به این ویروس در این کشورها گزارش شده و به گفته سازمان جهانی صحت در بیرون از چین ویروس کرونا جان 54 نفر را گرفته است. ایران میگوید که شمار افرادی که در این کشور در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند به 26 نفر افزایش یافته است. این بلندترین رقم تلفات ناشی از ویروس کرونا در بیرون از چین مرکز شیوع این ویروس می باشد. تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه گفت که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور اکنون به 245 نفر رسیده که در میان آنان مقام‌های ارشد دولتی نیز شاملند. شیوع ویروس کرونا در ایران سبب شد تا مقام‌های این کشور دستور لغو برگزاری نماز جمعه را در مراکز 23 ولایت ایران به شمول تهران، قم و مشهد صادر کنند. دولت ایران برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا همچنین ورود شهروندان چین را به ایران ممنوع اعلام کرد. دادگاه عالی شهر پشاور در پاکستان خواستار معلومات در مورد چگونگی فرار احسان الله احسان سخنگوی پیشین طالبان پاکستانی از بند نیروهای امنیتی این کشور شد. دادگاه عالی پشاور روز پنجشنبه با صدور حکم به حکومت مرکزی پاکستان 2 هفته مهلت داد تا در مورد اینکه این مقام پیشین طالبان پاکستانی چگونه از بند فرار کرده به این محکمه معلومات بدهد. احسان الله در ماه جنوری از بند نیروهای امنیتی پاکستان فرار کرد و حدود 2 هفته پیش وزارت داخلی پاکستان فرار این مقام طالبان پاکستانی را تایید کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. دهمین دور رقابت های سالانه اسکی دختران در بامیان برگزار شد. برگزار کنندگان این مسابقات می گویند روز جمعه نیز ده ها ورزشکار از 5 کشور جهان به شمول افغانستان در دامان های سلسله کوههای پربرف بابا در بامیان اشتراک می نمایند. ظفر بامیانی در زمینه چنین گزارش می دهد.
این دور رقابت ها با حضور 20 ورزشکار زیر نام اسکی برای صلح برگزار شد. برگزار کنندگان این رقابت ها می گویند که این مسابقات به منظور تشویق دختران بر رو آوردن به رشته های ورزشی مختلف و معرفی جاذبه های گردشگری بامیان راه اندازی شده است. فدراسیون اسکی کشور می گوید که در حال حاضر صدها تن از جوانان در ولایت بامیان، کابل، پنچیر و میدان وردک به ورزش اسکی رو آوردند که حدود 14 کلاب دختران و پسران در این ولایت فعالیت دارند. داوود کارگر، رئیس فدراسیون اسکی افغانستان:
مسابقات امروز به خاطر دومین سالگرد اسکی چلنج بامیان بوده است و سطح دهی مسابقات به تعداد 20 نفر بانوان ما اشتراک کرده بود. نظیمه جان ورزشکار خوب ما که چند پیش هم از مسابقات اسکی چهارمین دور مسابقات اسکی پاکستان یک مدال برنز کسب کرده بود و الان جایگاه اول گرفته و برای تمام ملت افغانستان تبریک عرض میکنم و این مسابقه هم در عهد خود یک پیشرفت در بین جوانان بامیان ما هستند.
بامیان در مرکز افغانستان تنها ولایت است که در 10 سال اخیر مسابقات اسکی بین دختران را میزبانی میکند. مقام های نخست تا سوم مسابقه اسکی دختران را به ترتیب ناظمه خیرزاد، بیگم نظری و فریبا از آن خود کردند.
در این مسابقات تانیست مقام اول بگیرم و همچنان در مسابقات پاکستان بیرون مرزی تانیستم که یک مدال برنز افغانستان بیارم و اولین بانوی بودم که تانیستم مدال به دست بیارم.
چیزی اسکی، وسیله اسکی، امکانات اسکی خزمه بلای داریم مساعدت دیگه. مشکل ما هم نبودن جای تمرینه.
دختران اسکی باز از برگزاری چنین رقابت ها خرسندن، اما میگویند که نبود امکانات به خصوص لفت یا بالابر و نبود پارک اسکی از مشکلات عمده آنان است. اما داوود کارگر، رئیس فدراسیون اسکی افغانستان، میگوید که در تلاش فراهم ساختن امکانات بیشتر برای این ورزشکاران است.
بر جوانان خودی وعده میتیم که سال آینده به زودترین فرصت ما در بخش آلپاین اسکی که اون در سطح جهان از اون زیاد مروج است و در مسابقات هم که اشتراک میکنه سوپر جین است، سوپر است، سلالوم، جی سلالوم باید آماده شوند.
در بخش دیگر دهمین دور رقابت های اسکی دختران بیش از 50 پسر با اسکی های چوبی و دست ساختشان در رقابت های اسکی اشتراک کردند. بامیان اسکی کلاب و فدراسیون اسکی افغانستان از برگزار کنندگان این رقابت ها میگویند که فردا جمعه نیز در رقابت های اسکی پسران ده ها ورزشکار داخلی و خارجی از 5 کشور به شمول افغانستان اشتراک خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بیش از 200 قلم آثار تاریخی مربوط عصر امپراتوری غزنویان در نتیجه حفریات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از ساحه به نام مناره‌های غزنی در سال جاری و دست آمده است. اما حفریات خودسر و قاچاق آثار تاریخی غزنی یکی از نگرانی‌های جدی ریاست اطلاعات و فرهنگ و فعالان فرهنگی آن ولایت است. آصف حسینی، خبرنگار رادیو آشنا، از غزنی چنین گزارش می‌دهد.
ادریس وفا، سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی، به صدای آمریکا گفت که در جریان کاوش‌های مسلکی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در نزدیکی منارهای غزنی 133 قلم آثار قابل انتقال و 76 قلم آثار غیر قابل حمل در سال 1398 کشف شده است. آقای وفا افزود که این آثار مربوط به عصر سلسله امپراتوران ترکان غزنوی است که از هزاران سال زیر خاک مدفون بوده و اکنون به مرمت جدی نیاز دارد.
که شامل شمدانی بود، کوزه بود، خوم کلان بود، سکه های فلزی بود. ما اینا را رسما ثبت و سجل کردیم و به کارمندان مسلکی موزیم به خاطر ترمیم و قایه و بنامش گذاشتن و به نمایشگاه آثار تسلیم کردیم و به مجرد که هوا خوب شود، تیم مسلکی به خاطر ترمیم آثاری که امسال به دست آمده انشالله که به غزنی تشریف میارن و آثاری که قابل ترمیم باشه او را ترمیم میکنن.
محمد آصف حنفی مدیر موزیم غزنی نیز گفت که 200 قلم اثر تاریخی از کاوش های دو سال پسین به موزیم انتقال شده که شماری از این آثار برای سال 1399 آماده نمایش شده است.
همین آثار که برای نمایش میدادم امرا پاکاری کردم صفا کردم تقریبا 40 قلم آثار برای نمایش آماده است. انشالله در سال نو اینچی در نمایش میدن.
از سوی دیگر ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی نگران مسئولیت ساحات باستانی است و از کاوش هایی که به هدف قاچاق آثار تاریخی انجام میشود خبر میدهند. ادریس وفا سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی گفت
چندین مورد افشاد خودسرانه در ولسوالی های نوام ما امسال هم شاهد بودیم که موضوع را رسما از طرف مقام ولایت تعقیب کردیم و نهادهای مسئول را در مرکز وزارت اطلاعات فرهنگ ریاست باستان شناسی اینا را ما رسما در جریان ماندیم. مشکل اساسی که ما در غزنی داریم و بارها ذکر کردیم نبود خطه امنیتی 012 هست. متاسفانه شما ببینید در هی ساعت باستانی و ای عبادات تاریخی که غزنی در بطن خود داره ما سه محافظ آبداد داریم.
قطعه 012 پلیس آموزش دیده ویژه است که مسئولیت حفاظت از ساحات باستانی را دارد، اما هنوز در غزنی مستقر نشده است. فعالان فرهنگی غزنی نیز نگران هستند که در ولسوالی ها و حومه شهرین ولایت نظارت بر ساحات باستانی وجود ندارد و به همین دلیل آثار باستانی قاچاق می شود. اسدالله جرانزه یک از فرهنگیان غزنی گفت
ساحات دیگه در غزنی هستند که در اونجا ما فکر میکنم هیچ یکی از امی مسئولین ریاست اطلاعات فرهنگ یا محافظین رفتن میتونند، نه رفتن به دلیل ناامنی هم هست و دوری محل هم، بناهن هیچ کار قناعت بخش در این عرصه صورت نگرفت. از قرار بود که قطعه 012 در غزنی بیاید، ولی متاسفانه که بعد از 18 سالم ریاست اطلاعات فرهنگ موفق به این شد که به مقامات بالایی قناعت بیتن تا این قطعه برای حفظ آثار ساحات باستانی به غزنی بیاورن.
احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی به صدای آمریکا گفت دلیل این که چرا تاکنون قطعه محافظت ساحات باستانی در غزنی فرستاده نشده روشن نیست، اما آقای سیرت افزود که پلیس ملی و دیگر نهادهای امنیتی مبارزه با قاچاقبران آثار تاریخی و حفاظت از ساحات باستانی را در اولویت کارشان قرار دادند.
در هر نوع شرایط ما داریم مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر و آثار اعتقانه باشند. در جواب آخر نهادهای امنیت ملی هم یک دو مهلت را داشتند که یک قطر آثار تاریخی که از ولسوالی به مرکز ولایت غزنی قاچاق میشتند خوشبختانه نهادهای بیدار امنیت ملی
پیش از این وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان نیز گفته بود که قاچاق آثار تاریخی وجود دارد و قاچاقبران این آثار را به کشورهای همسایه منتقل می‌کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. قرار است به روز شنبه در شهر دوحه قطر توافقنامه تاریخی صلح بین گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا به امضا برسد که گفته می شود نمایندگان بیشتر از 20 کشور و شمار زیاد سازمان‌های بین المللی در آن شرکت می کنند. کارشناسان مسائل سیاسی در کابل در مورد این حضور پررنگ نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین المللی نظریاتشان را بیان داشتند که عبدالحی ورشان به توجه می رساند.
آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل حضور گسترده و پررنگ احتمالی نمایندگان کشورها و سازمانهای بین‌المللی در مراسم امضای توافقنامه میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در قطر را یک پدیده مهم در تاریخ معاصر جهان خوانده میگویند که با توجه به اهمیت موضوع حضور پررنگ نمایندگان کشورها و سازمانهای بین‌المللی یک امر طبیعی و لازمی است تا اعتبار حقوقی آن بالا برود، اما شمار دیگر را عقیده بر این است که این حضور سنگین نمایندگان میان کشورها و سازمانها که به اشاره ایالات متحده صورت میگیرد بیشتر از اهمیت موضوع جنبه بزرگنمایی طالبان را در خود نهفته دارد. فیدا محمد نظری دیپلمات ازبخ میگوید که اولا رویداد بزرگ است، دو دیگر این که در همین سال در ایالات متحده آمریکا انتخابات عمومی ریاست جمهوری برگزار میگردد و آقای ترامپ میخواهد که این قضیه را بزرگ جلوه بدهد.
گپ سر طالب نیست، گپ سر همین حادثه است که همین حادثه یک حادثه مهم جهانی شود. چرا جنگش طولانی‌ترین و فرسوده ترین جنگ بود؟ یکی دوم، شما فراموش نکنید که در همین سال 2020 در امریکا انتخابات است و چون باید این حادثه را یک حادثه بسیار بزرگ جلوه بده.
اسدالله ندیم و وزیر صافی استادان دانشگاه این حضور وسیع نمایندگان کشورها و سازمانهای جهان را یک وسیله برای مجلل جلوه دادن مراسم و بالا بردن اعتبار حقوقی توافقنامه خواند.
مجامع بین المللی از جمله بیشتر از 20 کشور جهان در سطوح مختلف شرکت میکنند و این بیانگر است اهمیت موضوع مثال میدهند. در موضوع شان و شوکت میدهند. این به اعتبار حقوقیش کدام ربطی نداره. این خودش در ذات خود یک حادثه بزرگ است. بنابراین اشتراک بیشتر نماینده های دیپلماتیک به شأن این مراسم می‌افزاید و بس.
بالا بردن اعتبار حقوقی توافقی است که با طالب میشه و هم تضمین در عین زمان تطبیق اونمو توافقنامه های و ای به امضا میرسه. هم تضمین تطبیقش است و هم
دکتر علی امیری دوستاد دانشگاه و جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی روی مشروعیت بخشی برای طالبان و اهمیت حمایت سیاسی جامعه جهانی بحث دارند.
البته اونا اعتبار حقوقی رو بالا نمیبرن، منتها یک نشان میدهد که اگر اراده سیاسی در پشت سر این یک حمایت بین المللی از این توافقنامه وجود داره و این حضور بیشتر یا کمتر نیروهای دیگه اعتبار حقوقی رو بالا نمیبرد، بستگی دارد به دو طرف اصلی که طالب با ایالات متحده آمریکا باشد. اگر اونها متعهد باشد ضمانت حقوقی شد، تعهد این دو طرف است. با
ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت با یک سازمان شورشی توافقنامه خروجش از افغانستان امضا میکنه، چون او امیر گروه به نام امارت اسلامی با ایالات متحده درگیری جنگ هستند و آمریکا را مجبور به عقب نشینی و خروج از افغانستان ساختند، مشروعیت حقوقی ندارند، جایگاه حقوقی ندارند. برای اینکه جایگاه حقوقی واضح شوه و به دست بیاید و برای ایالات متحده هم بسیار کوچک جلوه نکنه، ایالات متحده شکر پنداشته نشوه، این را میخواییم که یک جایگاه حقوقی برش بتن، هم وجاهت بتن برای تانوا، هم برای ایالات متحده، هم ضمانتهای اجرایی داشته باشه این وزارت بین المللی حضوری سازمان ها، اما جای خالی افغانستان، جای خالی دولت مشروع افغانستان به این گونه پر بکنن.
باید گفت که از دو سال بدین سو گروه طالبان توانستن با انجام سفرها به کشورهای دور و نزدیک منطقه موقف خود را از یک گروه شورشی و تروریستی به یک گروه سیاسی که دارای دایره سیاسی اند تغییر موقف بدهند و در حال حاضر بیشترین کشورها با شمول ایالات متحده آمریکا دیگر به نام گروه تروریستی یاد نمی کنند که یک موافقت چشمگیر برای گروه طالبان محسوب می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سخنگوی طالبان در قطر میگوید که برای اعتماد سازی بعد از امضای توافقنامه حکومت افغانستان باید 6000 محبوس طالب را رها کند، ولی حکومت افغانستان در عکس العمل به این نظر گفته است که رهایی این محبوسین بر اساس توافق افغانستان و علایق ملی آن کشور صورت خواهد گرفت. برای تفصیل بیشتر این موضوع توجه نمایید به مصاحبه لینا روزبی با آقای مایکل اوهلن، محقق ارشد در بنیاد بروکنز مستقر در واشنگتن دی سی ایالات متحده.
آقای اوهلن، امروز سخنگوی طالبان در دوحه بیان کرد که بعد از امضای موافقتنامه با آمریکا باید برای اعتمادسازی 6000 محبوس طالب از زندان‌های افغانستان رها شوند، ولی حکومت افغانستان میگه که مطابق قانونی کشوری کار میکنه. فکر میکنین که افغانستان هفته آینده مجبور شوه که محبوسین را رها کنه؟
فکر میکنم رهایی طالبان، زندانیان طالبان نظر بسیار بدی هست. اینی که
تعداد از اونا رو من نمیفهم که 6% چقدر است، اما احتمال وجود داره که تعدادی از این زندانیان آزاد شوند. اما این نوع اقدامات پیشگیرانه میتونه انجام شود. البته این میتونه که در مورد سازش احتمالی طالبان تاثیر بگذاره. البته اینکه بر جنگ تاثیر گذاشت تاثیر میگذاره. اینکه 6000 تا زندانی طالبان آزاد میشوند البته یک اقدام حسن نیت محسوب نمیشه. فکر میکنم این یک مفکوره بسیار بدی هست برای حکومت که بخواد این نوع اقدام را انجام بده و قبل از این که مذاکرات آغاز شود.
قرار است که موافقه بین امریکا و طالبان در روز شنبه امضا شود، ولی آقای غنی و آقای عبدالله طوری که شنیدین حتی با یکی دیگه تا حال ملاقات هم نکردند و این بحران ناشی از انتخابات در بینشان ادامه داره. فکر میکنین تاثیر این موضوع بر پروسه مذاکرات با طالبان چی باشه؟
فکر میکنم احتمال داره که مذاکرات صلح با شکست مواجه بشه در پی این مناقشه که در نتیجه تشکیل حکومت در افغانستان هست. در خصوص دکتر عبدالله در سال 2014 بسیار سخاوتمندانه عمل کرد و نتیجه را پذیرفت و کنار کشید خود. البته نتایج به صورت مشخص به نفع برنده اعلام نشد. متمایل به تشکیل حکومت وحدت ملی بود، اینکه می‌خواست افغانستان به سمت مسیر حرکت نادرستی نرود. فکر می‌کنم که حالا این کار در مسیر متفاوتی هست و انتخابات از مسیر خود خارج شده. من نمی‌فهمم که واقعا عبدالله چه تصمیم خواهد گرفت و هنوز معلوم نیست که گزینه بدیلی برای این چیز و این که سرنوشت آقای عبدالله چی خواهد شد. و فکر میکنم که متاسفانه صبر و تحمل برای قبول طرف دیگر وجود نداره و البته هنوز واضح نیست که مذاکرات و با طالبان در چه مرحله است و البته مذاکرات صلح با طالبان تنها این نیست که حکومت افغانستان باشه، بلکه جامعه کلی افغانستان باید شامل او باشد و مطابق قانون اساسی افغانستان باشد و حتی آقای عبدالله ممکنه که این مذاکرات صلح را رهبری بکنه که در رأس یک ائتلاف بزرگی از ائتلاف در افغانستان هست.
خب اگر طبق پلان موافقتنامه بین امریکا و طالبان به روز شنبه امضا شود، بزرگترین نگرانی شما در قبال موافقتنامه چیست؟
فکر میکنم ما تا به حال به دو نگرانی را اشاره کردیم که قبل از انتخابات است و این دو قبل از حکومت است. یکی از جانب حکومت است. حکومت افغانستان هنوز تا به حال مطمئن نیست که شریک مناسبش برای مذاکرات صلح کی است. فراتر از آن فکر میکنم مشکل دیگر در این است که حکومت غنی و هم جانب طالبان تصور میکنن که طرف اصلی مذاکرات صلح هستند و هر دویشان اساسا فکر میکنن که در حکومت آینده را تشکیل می و این کاملا هر دو در تقابل یکدیگر و توقعات یکدیگر عمل میکنند. فراتر از او نیروهای امنیتی در هر دو جانب نمیتونه که تشکیل شود و مذاکرات صلح باید به نحوی بتونه تحمل پذیری از این داشته باشه که هم طالبان در این راستای مذاکرات صلح هم پذیری وجود داشته باشه و البته ممکن هست که این تحمل خارج و منجر به جنگ شود. همزیستی و همدیگر پذیری بسیار مهم هست و ممکن هست که یک هماهنگی بین این نیروها وجود داشته باشه و در آینده ممکن است به عنوان مثال به عنوان یک نیروهای خاص وجود داشته باشه. البته یک بحران وضعیت بسیار پیچیده هست که هنوز معلوم نیست که هر دو طرف چه کار خواهد کرد و در مورد آینده افغانستان تصمیم بگیرد. این البته یکی از مشکل ترین مذاکرات صلح یا روند صلح در جهان است که ما تا به حال با آن مواجه بوده.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. تقریبا 30 سال می شود که عربستان سعودی و سایر کشورهای با اکثریت سنی ها راه های هوایی و زمینی خود را با قطر به اتهام حمایت این کشور از گروه های اسلامی مانند اخوان المسلمین و به خاطر ارتباطات با ایران مسدود کرده است. قطر یک کشور غنی از نفت است. با این حال اقتصاد قطر به جای خسارمند شدن بیشتر متنوع شده و بانک جهانی اکنون می گوید که رشد اقتصادی آن کشور سریعتر از عربستان سعودی بوده است. جیکب رشفتر خبرنگار صدای آمریکا از دوحا در زمینه گزارش دارد که روی زمانی به توجه می رساند.
بعد از وضع تحریم های عربستان سعودی و سایر کشورهای با اکثریت سنی ها بر قطر، در ظرف 18 ماه هزاران گاوی شردی از ایالات متحده آمریکا وارد قطر شد. معتز الخیاط رئیس یک فارم زراعتی می باشد.
زمانی که تحریم ها در سال 2017 رونما شد، ما تصمیم گرفتیم که 4000 گاو را از ایالات متحده آمریکا بفرستیم و به این ترتیب بخش اول پروژه خود را که فراهم نمودن شیر به تمام نقاط کشور بود آغاز کردیم.
در حال حاضر این فارم 500 تن شیر و پنیر در ماه تولید می کند و حتی مقدار هم به عمان صادر می شود. عمان یکی از دو کشوری است که روابط خود را با قطر قطع نکرده و شامل کشورهای تحریم کننده نشد. تحریم های شماره از کشورهای خلیج علیه قطر باعث گردید تا آن کشور شاهد تغییرات چشمگیری دیگری هم باشد. بخش اعظم از زمین های خشک قطر در حال حاضر برای زراعت آماده شده و در آن کار جریان دارد. احمد حسین الخلاف رئیس شرکت توسعه بین المللی پروژه ها است.
ما در 3 سال آینده قصد داریم تولیدات خود را به 4 الی 5 میلیون متر مربع افزایش دهیم. این امر امنیت غذایی را برای میوه‌جات و سبزیجات فراهم می‌سازد و این کار هدف و مقصد ماست. می‌توانیم در 3 سال آینده تقریباً 80% از نیازمندی‌های ما را در سطح جهان بخصوص در بخش سبزیجات تولید کنیم.
اما آب و هوای نامناسب، زمین ریگی و کمی آب نمی‌تواند که هدف به خوبی به دست آید، اما اینکه این هدف را می‌توان که با استفاده از زراعت آبی در گلخانه ها به دست آورد. فهد عمانی زراعت شناس در یک از فارم های زراعتی در قطر می گوید
ما 4 محصول اصلی، کدوی سبز، بادنجان رومی، بادنجان سیاه و کچالو که همه ایشان طبیعی می باشد تولید می کنیم.
تحریم های وضع شده شمار از کشورهای عربی بر قطر باعث گردیده است تا اعتماد به نفس اقتصادی در این کشور بیشتر شود. در حال حاضر بازار سهام قطر شرکت های بیشتر را در بازارهای محلی معرفی می کند و به این ترتیب تحریم هایی که به منظور تضعیف اقتصاد قطر روی دست گرفته شده بود تأثیرات برعکس داشته است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
دوستان گرامی، ای بود دستاوردهای برنامه رادیو آشنا تا این ساعت. لحظات بعد همکاران ما در رادیو آزادی با شما خواهند بود. روز خوبی در پیش داشته باشید.